این دیگه توضیح نداده که یعنی چی جوری با مبانیش همه جا رو جمع میکنه، ولی با مبانیش سعی درست میشه، چون اول وقت وقت وجوبه، مابقی وقت واجبه.
حالا این تو همون وقت وجوب بوده سیام بکنه، یعنی مثل در دل خودش نماز میگه من کلا نمیخوام بکنم.
نه یک اسیان نمیشه، نمیخوام بخونم که اسیان نیست، نخونم اسیانه.
پس یعنی باید وقت نماز وقت واجب تمام
شه. یا واجب فوریه دیگه، تو واجب فوری از همه روشن‌تره. تو واجب فوری وجوب که نمیفته، واجب دیگه فوری انجام ندادی بعد دیگه اسیان محقق شده دیگه، ولی از فعلیت افتاده از فعالیت با آیت هم یه شرط وجوب نمونده.
اونه اصلا فعالیت داره آسی کسی که نمیخواست دیگه انجام بده، الان چه تحریکی باید دوباره داره؟
همون تحریک اولیش رو باید نگاه کنید. دو تا بحثه در مورد آسی که آیا احکام تو دوربینتون که احکام چجوریه، دو تا بحثه نسبت به اوساط و کفار، آیا احکام اون نسبت به اونها تحریک داره یا تحریک نداره. اونجا یه بحث مفصلی بحث میکنن، بعضی نظرشون اینه که احکام دو تا هستن، نسبت به مطیعین برای تحریک بالفعل، نسبت به اوساط هم برای اتمام حجته، ولی اتمام حجت بر اساس تحریک مولاست، مولا باید اونها تحریک بکنه و اونها اسیان بکنن تا اتمام حجت تمام بشه، ولی بعضی میگن برای اونها اتمام حجت تحریک واقعی وجود نداره. حالا یه بحثش دیگه سر جای خودش، ولی آیستد اینجوری مطرح نمیکنن که برای حداقل توی حلقات اینجوری مطرح نمیکنن، ولی یه نظر درستیه که نسبت به اوساط و کفار که محرکیت تحرک از تحریک مولا ندارن برای اتمام حجت.
شدن قائل به اصلاح
امر استرایی مجزی بدونی خوده این نمیشه با
یک
زیر
مجموعه
اونی
که گفت
از الکیان
به کل فعلا جهده و شعار مستفنده نمیدون.
چرا دیگه؟ اوکا آی صدر گفت اونجا
شعار
نه میشه، ولی خب دیگه راه ادرا اون یک طریق اثباتی خاص بود مولا مسقط قرار بده، ولی اینجا آره دیگه در واقع خودش به طور کلی یکی بحث اثباتیه، ولی ثبوتی که ما گفتیم چهار تا چیز ثبوتی ما عرض کردیم، اینا چیزای اثباتیه. یه موقع مولا تصریح میکنه، یه موقع ما میخوایم به وسیله برهان کشف بکنیم، باید استدلال های صد کشف بکنیم که مثبته، باید فرق نمیکنه دیگه.
اشکال اینه که
تو اسقاط عام در فرض
استیان
گفتی
که
مسقطات اینه که آقای استیان
بکنی، این
واسه امر
موقت فقط درست میشه دیگه،
امری
که وقت داره، مثلا
خمسش واجب فوریه. خب واجب فوریه نسبت به فوریتش، غیر موقت باشه نه دیگه. اگه یه چیزی باشه مثل قضا، مثل قضایی که موقت نیست، خب استیان نیست، رضا یکسر فعلیتش هست، یکسر تحریکش هم هست دیگه، مسقط نیست، اصلا ساقط نشده که بچه ما بخواید بحث کنید دیگه، برای اموریه که اسیان درش محقق میشه دیگه. شما الان نسبت به نماز قضا یا روزه قضا وقتی وقت دارید و نمیخونید، خب در طول وقت اسیان محقق نشد، فرض ما در جایی که اسیان محقق باشه دیگه، شما خارج از فرض میفرمایید.
شما گفتن
چه
که ما میتونیم مثلا اشکال کردن که ملاک رو کشف کنیم هستن هم رو نداشته باشن، خب اون آخوند بلکه جواب دادن که فقط راه ما برای فهم ملاک همین امره، آخوند که مثل اینجوری فهمند که آخوند با اولا وقتی که با اهم تضاهم میکنه ما میتونیم کشف ملاک بکنیم.
نه همیشه او جایی که میدونیم هیچ مانعی الان از فعلیت ملاک نیست مگر تضاهم با اهم، اینجا میدونیم ملاک هست.
اینجا هست بس گفتید که جواب دوم شهیدتر که اونه که دیگه قصدش قربت نمیشه که بس قربت رو به ملاک میکنه،
پس دوباره
یعنی جواب دوباره
شهیدتر هم میفرده دیگه. نه ابن نداره اگه قصد مقربت به ملاک مکتوب باشه ابن نداره،
یعنی دو تا جز دیگه شهیدتر نمیتونه
جواب بده، جایی که با تضامن با هم میشه ما ملاک رو نه نشد. اگه هر حرمت بالفعل ثابت بشه که نمیشه، یه موقع شما میگه قصد چون امر نداریم قصد قربت نمی کنی، شما میگه خب قصد قربت به ملاک مشکلی که الان بالفعل حرامه این کار، حواست پرده ها، فعلی که حرمت فعلی شد با حرمت فعلی نمیشه قصد قربت، به حرام فعلی میشه قصد قربت کرد ولو ملاک. چجوری شد تو اجتماع امر و نهی شدی آقای سعد میگم قصد قربتش مشکل داره، ممکنه کسی گیر بده اونجا، حتی تو اجتماعی نه چون قصد قربت به عنوان مطلقه میشد نه به عنوان جزئی، ولی فرضی که شما میخواهی قصد ملاک موجودی در این عمل را انجام بدید.
بس غیر از این جواب دوم که میشه تو غیر از این جواب اول رو هم در امور عبادی میشه تو دیگه، چون وقتی در خود امر قصد قربت لحاظ شده یه چجوری میخوایی به الهی که همین امر قصد قربت دار رو جور بکنیم؟
نفهمده موشه چیش؟
خود امر عبادی، خود امر قصد قربت لحاظ شده، یعنی متعلق هم
تو عمل هم
تو عمل و متعلق هم قصد قربت هم توش داره. چجوری ما میخواییم به الهی که قصد یه امری که قصد قربت هم درش لحاظ شده رو بگیم ما فقط به الهیش رو اتیام میکنیم، هرچند که مثلا منحیون هم این ملاکش هم چرا قابل آوردن نیست؟
دوباره رو
نفر یعنی ملاک یه امر عبادی وقتی منحیون هم باشه حتی اگه بزنیم ملاکش هست
خب
همین ملاک قابل اتیام نیست، چون ملاک در لا گرفته به عبادت
چرا نشه؟
چون قصد قربت دیگه نداره.
دیگه همه حرف الان میشد دیگه. چی حرف میشه؟ دیگه همه حرف بود که الان زدیم که
دیگه. نه این فرق داره با اشکال دومیه. چون چون گید ملاک اتیان میشه خب ولی قصد قربت نمیشه که. خب ولی این تو اشکال اولی هم تصریح پیدا میکنه. پس این نتونیم ما قصد قربت بکنیم اصلا ملاک هم دیگه اتیان نمیشه دیگه.
فرضیه که قصد ملاک اگه بتونی بکنی قصد ملاک کردی دیگه، قصد اتیان ملاک کردی، ملاکیه که منصوب الالمولاد شما قصد اتیان ملاک میکنی، خب ملاک رو آوردی دیگه. مثلا فرض کنید بنابر مبنای اونهایی که میگن لازم مثلا قصد امتثال امر باشه، چون در عبادت آمدیم گفتیم چند تا معنا برای قصد قربت داریم دیگه، قصد کونو اهلا للعباده یکیشه، یکی هم قصد ملاکی که منتسب الی المولاست یکیه، قصد امتثال امر گفتیم بلاز فقی قدر متیقنی که لازمه ایه، ولی به این معنی نیست که اونها صحیح نیست. اگه کسی نماز رو واقعا به قصد امتثال امر مولا نخونه، فقط از باب خدا تعالی اهلا للعباده نماز میخونه، شما میگی نمازش باطله؟ خب قطعا نمازش
ملاک
مثلا ملاک نماز اینه که آره هیچ کعبتی که دیگه بریم، یعنی من میخوام بگم قصد قربت منحصر در قصد امتثال امر مولا نیست، کسی از باب خب پس کسی به قصد قربت مصبی معنا قصد این که خداوند متعال اهل عبادته میاد اول انجام میده، پس برای قصد قربت لازمه مثلا امتثال امر داشته باشیم. نکته سر چیز دیگه است، نکته سر چیزی که با چیزی که منهیون عنه شما میتونه الی مولا تقرب بجویی، چیزی که مولا میگه من نمیخوام، میگه خدا به خاطر اینکه تو اهل عبادتی چیزی رو که دوست نداری من میآورم.
باشه این قصد کردن تقرب به ملاک یه جوریه، مثلا ملاک اینه که چه نمیدونم ملاک اینه که تو
تنها عن الفحشاء والمنکر
تنها عن الفحشاء والمنکر بشی، خب تو بیایی نماز رو بخونی نماز به قصد تقرب خوندن برای تنها عن الفحشاء،
نه اصلا خود تقرب یعنی همین حواست پرته آقا، حواست پرته، اصلا تقرب هنیم، تقرب به چی حاصل میزن؟ قصد تقرب چیه؟ قصد تقرب سه چهار تا مساق داره، یکی قصد امتثال امر مولایی که قصد این که خداوند متعال چون اهل عبادته میخوام عبادت رو به پیشگاهش تحصیل کنم، یکی قصد این که میخوام اون ملاک عبادی رو تحصیل بکنم، نه اینکه قصد تقرب به این ناحیه، خود این قصد قربته، خود این که چون خداوند متعال اهل عبادت من عبادت رو میارم، خود این مثلا قصد قربته. دیگه خواه آمین فقه ها گفتن دیگه، نه شاید هم عقلی باشه بعدیش هم شاید بستان دلیل شرعی داشته باشه، ولی به نظر میرسه یه امری که مطلوب مولاست، مراد مولاست، ملاکی که به مولا منتسبه ها، اراده بهش تعلق گرفته، درست شد؟ ملاکی که مطلوب مولاست و او عمل ذات اون ملاک هم ملاک عبادیه، شما وزیب رو انجام آوردید، خب تقرب الی المولا میاره دیگه. مسقط ثبوتی یعنی به لحاظ عالم ثبوت چه اتفاقی میفته که عمل ساقط میشه، تو عالم ملاکا چه اتفاقی میفته که یک عملی ساقط میشه. مسقط اثباتی نامونه میفته یعنی به لحاظ دلیل اثبات کنیم که این مسقطه، ولی حالا تو عالم ثبوت چه کار میکنه که داری اسقاط انجام میشه اصلا ناظر به این نیست.
ولی میرسه شما اثیان امر نمی
کنیم،
این
چرا
مسقط ثبوتیه؟
مسقط ثبوتی هم اثباتیه دیگه، وقتی اتیان امر نکردی موضوعش از بین رفت، خب ساقط شده دیگه، عمل دیگه منجر بشه که ملاک از بین بره دیگه، شما ان عمل رو انجام ندادی، آره دیگه مسقط هر چیزی که اثباتی هست
رو
دیگه ناگهان اینا حالا دیگه براتون روشن باید بشه دیگه، یه حرف شما کفاره داره دیگه، الان گفتن وقتی یه چیزی به لحاظ اثباتی ثابت شد قطعا دیگه ثبوتیش محقق شده، حالا فقط تفاوتش اینه که کیفیت ثبوتیش ممکنه ثابت نباشه، ولی هر چیزی که بالاخره اثباتی، ولی بعضی چیزا هست هر چیزی که ثبوتی باشه اثباتی اثبات بشه تمامه، مشکل که یه چیزی اثباته ممکنه کشف نکنه که ثبوتش به چه نحویه. مسقط ثبوتی ممکنه، شما ما مسقطات ثبوتی رو گفتیم، ولی ممکنه چیزی تو عالم اثبات مثلا مولا میگه فلان چیز مسقطه، ولی ما نمیفهمیم این اتیان غرض میکنه، تفریط قرض میکنه، درست شد؟ چه کار انجام میده؟ آره کدومی که از اونها؟ این معلوم نیست، ممکنه این معلوم نمیشه.
دست اطمینان شخصی
و وثوق نوعی توضیح میده. چه
توضیح
نا نه تو بحث حجیت اطمینان یا تو بحث ظن نوعی؟
نه تو
بحث تعدید
حجیت. خب یه خبر دیگه صدا گفتم موقع قرار خودم اینو اطمینان شخصی میرسن که حجیت. خب این موقع به وثوق نوعی
میرسه. این وثوق نوعی منظور همون معیاریه که در حجیت خبر ثقه است. حجیت خبر ثقه معیار حجیت خبر ثقه وثوق نوعی است، نه وثوق شخصی. لذا ممکنه شما با قران امارات برای شخص شما هیچ وثوقی حاصل نشه، ولی در نظر شما یک نکته تو ذهنته که از این دلیل مثلا وثوق پیدا نمیکنه، ولی نوع مردم وثوق پیدا میکنه.
یعنی این اطلاعات رو نوع مردم بگم به اطمینان
میرسه. آره آره. آره یه
حجتیه.
آره یه نمونهش معمیه، یکی از مواردی که ما شبهه داریم معمیه که فقیه یه نظری داره میده که یه استظهاری از روایت میکنه که هیچ کی تا حالا همچین استظهاری از روایت نکرده و استظهار پنهانه بر اساس قرائن پنهانی نیست ها. یه موقع شما یه نکته یه میگه آقا تا حالا تو روایت هیچ کس به این نکته توجه نکرده، اگه به این نکته تا حالا توجه میکردن روایت یه جور دیگه معنا میکردن. مثلا مثال بزنم، همین چند وقت پیش چه بحث بودم این روایتی که در مورد حدیثی که همه توش اختلاف دارن در مورد همین زیارتی که اول ماه رجب میخونن که از اول دعا باید دستشون رو بریششون بگیرن یا از آخر دعا بخونن. همینجوری آقای تو مسجد جسن طلبه اومده و سوال کرد، گفت که این روایت چجوری میفهمی؟ دوباره روایتش رو گفتم، یه بار همینجوری روایت خواندم، تا حالا کسی نشینم، شاید بقیه هم گفته باشن، همینجوری روایت خواندم دیدم این اصلا روایت خیلی روشنه، تا حالا هیچ وقت با این دقت ما نگاه نکردیم. دیدم مثلا روایت مضمون روایت، حالا عربیش هم نگاه کنید همینجوریه، مضمون روایت که آدم نگاه میکنه میبینه میاد راوی پیش امام میگه یک دعای آموزش بدید، حضرت بهش یه چیزی املاء میکنن، این مینویسه، بعد میگه سپس حضرت دست خود این جملات را گفت در حالی که دستشون رو به ریششون گرفته بودن. یعنی یه بار حضرت املائی براش خوندن، بعد دفعه دوم شروع کردن انشاء کردن، خودشون شروع کردن دعا رو خوندن، بعد یه تیکه‌ای رو اضافه کردن در حالی که تا یه بار بهش گفتن بنویس، نوشت، وقتی تمام شد حضرت شروع کردن دوباره خوندن با یه اضافه‌ای که حرم شریعت النار رو هم اضافه کردن بعدش از اون چیزی که املا کرده بودن. خب معلومه این یه قرینه است، ممکنه تا حالا شما تو حالا با این قرینه برید دوباره روایت رو بخونید ببینید نه خیلی روایت روشن شد، تا حالا کسی به این دقت نکرده بود که حضرت دو بار جملات گفتن، یه بار این جملات رو از ظاهر روایت به دست میاد املا کردن اون نوشت، دفعه دوم از شروع کردن انشاء کردن خوندن. میگم نه خیلی به چند نفر از همین رفقا و اساتید اینا هر کدوم گفتم دقت کردم، میگن نه راست میگی چیز خوب بود. از وجه روایت همین میشه، یعنی کسی ممکنه به اینو شاید تا 100 نفر بزنیشون زیر جدی جمع نوشته باشن، من ندیدم جایی بزنه خودم رسیدید. خب آدم نگاه میکنه میبینه خب نه، یعنی یه قرینه در روایت هست، بقیه بهش توجه نکردن، وقتی بقیه توجه نمیکنن ظاهری از روایت از دست میره، ولی وقتی شما به توجه میکنید میبینید نه روایت ظهورش عوض میشه. ولی یه موقعی هم از اینجوری نیست، مثل لاتن خبر ذبیحته که آقای خویی که براتون توضیح دادم، خب همه میدونن که آقا بالاخره عوامل ظهورشون در ارشاده، خب اینکه هیچ کی تا حالا ارشاده به مانعیت از روایت نفهمیده میگه مشکلی داشته که نفهمیده، اینکه آدم زود اینجا بیاد بگه نه آقا این اطمینان شخصی من حجته، این ظهوری که برای شخص من حاصل شده حجته، اینا معلوم نیست، یه مقداری سخته. یه موقعی عرض کردم اینا مواردش فرق میکنه، یه موقعی قرینه ای در روایت شما قرینه رو اظهار میکنی میگه بقیه توجه به این قرینه نکرده بودن، مثلا آقای زنجانی تو روایت خیلی کار میکنه، بعد داره میاد مثلا فضای روایت رو میاره، مثلا میگه این روایت اگه شما بخواید اینجوری جمع بکنید بعد حملش بکنید بر فرض اینجوری، مثلا در فرض خاص، بعد این فرض خیلی غیر متعارفه که امام علیه السلام مخواسته باشن روایت رو بر این فرض هم میکنن. یه موقعی شما قرائنی درست میکنید توی فهم روایات، یه قرائن فضای اون زمان، این که آیه چیز میگفتن که آیه بروزی میفرمودن که فقه ما حاشیه بر فقه اهل سنته، یه نکته خیلی جالبیه ها، یعنی که خیلی وقتا به خاطر مشکلاتی که در فقه اهل سنت بود میامدن سوال میکردن و این ناظر بونا مطلب رو جواب میدادن. یه بار یه بحثی داشتیم مثل خلو واقع، شاید مثالش گفتم همینجا خلو واقع رو که او روایت قیاس رو که بعد ما بکرد از مطرح کردیم، ایشون فرمودن که اینا ذیل بحث قیاس این روایت خلو واقع آمده، و اگه ذیل بحث قیاس آمده باشه خب دیگه این خودش ظهورساز ساز دیگه، یعنی که این روایات ناظر به بحث قیاس باشه ظهور سازه، چون اون کسی که قیاس میکرده میگفته که یه جایی هست که شریعت حکم نداره، من میخوام با قیاس کشفش کنم. امام میفرمایند که ما من شیء الا وفی کتاب و سنه، اگه واقعا مرادی باشه پس یعنی که در همه جا حکم شرعی هست، این خودش عدم خلو واقع از حکم رو ثابت میکنه. من میخوام بگم که یه موقع شما همچه قرائنی برای مطلب درست میکنید، این قرائن ظهور ساز هم هست و اصلاً خب حجت هم هست، به نوع مردم هم بدید، اون چیزی که تا حالا از روایت میفهمیدن ممکنه فهمشون عوض بشه. یعنی شما الان به هر کسی همین قرینه که الان من گفتم، اگه شما از روایت استظهار بکنید، وقتی روایت رو نگاه بکنید میبینید نه خیلی درسته، حضرت یه بار املا کردن یه بارم انشاء کردن، ولی یه موقعی هم هست نه، شما میخواهید بر اساس ضوابط نوعی که بقیه هم اینو دیدن ولی ازش هم چیزی استفاده نکردن مطلب رو حل کنید. اینا دیگه مواردش فرق میکنه دیگه. خب بریم بحث
و ثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
بحثی که بله امروز بحث ملازمه بین حسن و قبح، حالا که حالا فرصت داریم و خیلی هم عجله نداریم یه مقدار بیشتری بحث ملازمه رو توضیح بدم، بحث به درد بخوریه، برخلاف آقای مظفر که یه شاید 100 صفحه مفصل وارد بحث ملازمه حسن قبح میشن، آقای صد توی 2 صفحه کل این حسن قبح رو جمعش میکنه. حالا بالاخره نه او 100 صفحه، نه این 2 صفحه، یکم مسئله رو بیشتر باز کنیم. نکنید این حسن قبح رو به خاطری که کلن اگه اینا نکاتی که الان میگم توضیح داده نشه ممشای آقای مظفر هم معلوم نمیشه، چون آقای مظفر تو بحث حسن قبح بر اساس یک ممشای شاذی که مبنای استادشون آقای اصفهانی است از اول تا آخر طی مسیر میکنن و با طی مسیر مشهور اصولیون متفاوته. لذا طلبا وارد بحث حسن قبح میشن که از مشکلات ما با طلباییه که او حرفایی که آقای مظفر به تفصیل تو ذهن طلبا میکنه بعد دیگه اصلاح و درست کردنش خودش مکافاته، مثلا که با یه مبنای خیلی خاصیه که دیگه نه متقدمینه بر مرحوم اصفهانی مبنا رو قبول داشتن، نه تقریبا جز آقای مظفر و چند تا از شاگردای اصفهانی متأخرین حرف رو قبول دادن. نگاه کنید مثلا فضای بحث حسن قبح رو بگم، نگاه کنید ما دو تا قضیه داریم، دو نوع قضیه داریم که عقل اینها رو درک میکنه. من چند تا قضیه می‌نویسم. مثلا شما می‌فرمایید که اجتماع نقیزه این محال است، استحاله اجتماع نقیزه، یا می‌فرمایید که الکل اعظم من الجوز، یا می‌فرمایید دوی به اضافه دو مساوی با چهار است. درست شد؟ اینا یه دسته قضاست. درست شد؟ یه دسته قضایی هم داریم، مثلا میگیم که مثلا العدل حسن، یا میگید که از ظلم قبیح. یه دسته هم اینجور قضایای شما دارید. آقایون فلاسفه منطقدان ها و بعد اصولیون هم که نیاز دارن بحث کردن در مورد حقیقت و ماهیت این قضایا. مشهور نظرشون اینه، میگن ما اسم این دسته اول رو میذاریم احکام عقل نظری، دسته دوم رو میذاریم احکام عقل عملی. در تحلیل ماهیت اینها اختلاف شده هم تو اولی هم تو دومی. اولین نکته‌ای که این وسط وجود داره که بینش متفقه، هیچ کس اختلاف نداره، ایه که ما دو تا عقل نداریم. یعنی عقل عملی و عقل نظری ما اینجوری نیست دو تا عقل داشته باشیم، یه عقل عملی یه عقل نظری. عقل یکیه. تقسیم عقل نظری و عقل عملی تقسیم به لحاظ مدرکه. درست شد؟ عقل عملی یعنی مدرک عملی عقل، عقل نظری یعنی مدرک نظری عقل. در واقع بین عقل عملی و عقل نظری تفاوتی وجود ندارد، عقل واحده. این تقسیم به لحاظ مدرکه، تقسیم به لحاظ متعلقه. این اولین نکته.
این درش هیچ اختلافی نیست، در این اختلافی نیست که کسی بگه که ما دو تا عقل داریم. خب حالا عقل چه قوه ای مرتبه ای از نفسه؟ بعضیا اصرار دارن که عقل مرتبه ای از نفسه که فقط درک میکنه کلیات رو، شأنش درک امور جزئیه نیست. بعضیا داری اختلاف کردن دیگه، این فعلا محل بحث ما نیست دیگه، این جاش تو فلسفه به تفسیر که حالا حرفایی که آقایون میزنن برهانی که پشتش نیست، یه ادعای دیگه، حالا بپذیرید یا نپذیرید که میگن عقل مثلا مرتبه ای از نفس. ولو این که شما خیلی وقتا میگین آقا ما میخوایم اینجوری تعریف کنیم، اصلا عقلی که ما میگیم با عقلی که عرف مردم میگن یا عقلی که تو رواد آمده فرق میکنه. ما میگیم عقل مرتبه ای و اون قوه ای از نفسه که فقط میتواند امور کلیه رو درک بکنه، دیگه میشود اصطلاح خاص و فوقش میشود مشترک لفظی با اون چیزی که ما عقل میگیم یا عرف عقل میگن. حالا فعلا ما فعلا به این کار نداریم، بحث خود عقل و تعریف عقل تو فلسفه بحث مفصلی داره، ولی مشهور نظر فلاسفه نظرشون چیزی که تعریف میکنن عقل و قوه مدرک کلیات میدونن. خب حالا نگاه بکنید، او دعوای اساسی که وجود داره این وسط ایه که ماهیت ای امور چیان؟ آیا یا به تعبیر دقیق تر اصلا عقل میتواند حکم بکند یا عقل تنها کشف و درک میکند؟ این خیلی مهمه و دعوایه. بحث سر اینه که آیا شأن عقل حکم کردن هم هست، ما چیزی به عنوان حکم عقلی هم داریم، یا عقل این وسط حکمی ندارد، عقل فقط چه کار میکند؟ کشف میکند و درک میکند. اینجا در هر دو طیف نظر افراطی وجود داره. بعضیا قائلن که عقل فقط جنبه کاشفیت داره، هیچ حکمی نداره، مثل آیسات و مشهور فلاسفه. بعضیا از اون طرف قائلن که اصلا عقل همش حکم میکنه، ما چیزی به عنوان کشف نداریم. حالا یه مقدار تیک تیک اینها رو توضیح بدم ببینیم مثلا حرفا چیه. نگاه کنید، بیام تیکه اول سر اینها. این احکامی که ما گفتیم مثلا استحاله اجتماع نقیزه، الکل اعظم من الجز، این که دوی به اضافه دو مساوی با چاره، اون نکته ای که فلاسفه رو به چالش کشیده نسبت به اینها اینه، اونم اینه که ما وقتی میبینیم یه قضیه داریم به عنوان استحاله اجتماع نقیزین، میگن ما به این نتیجه میرسیم که چنین قضیه یه قضیه صادقه یا کاذبه؟ صادقه. درست شد؟ گیر سریه که مطابق این قضیه کجاست؟ این قضیه که صادقه، قضیه صادق یعنی قضیه‌ای که هر چیزی که در ذهن ماست وقتی اینو متصف به صدقش می‌کنیم که یک مطابقی در عالم خارج داشته باشه دیگه. اگه یه چیزی مطابق، الان ما میگیم زید آمد، این قضیه صادقه یا کاذبه؟ اگر یک مطابقی تو عالم خارج داشته باشه میگیم قضیه صادقه است، اگر مطابقی تو عالم خارج نداشته باشه میگیم این قضیه چیه؟ قضیه کاذبه است. او گیر اساسی تو فلسفه اینه که آقا قضیه اجتماع نقیزه این محالون صادقه یا کاذبه؟ ما میگیم صادقه، ولی که خداوند متعال اصلا شما فکر کنید هیچ عالمی خلق نشده، هنوز خداوند متعال عالمی رو خلق نکرده، میشه بگیم در اونجا اجتماع نقیزه این محال نیست؟ عقل درک میکند که اجتماع نقیزه مطلق، هنوز خداوند متعال هیچ موجودی رو خلق نکرده، دوی به اضافه دو مساوی چهار هست نیست؟ پس این وجدانیه. هنوز خداوند متعال موجودی رو خلق نکرده، الکل اعظم من الجز هست یا نیست؟ حتی اگه از بواسطه اعتقادی و کلامی یادتون باشه اینها قضایاییه که جهان شمولن، حتی سوال میکنن که آیا خداوند متعال قدرتش، خداوند متعال قادره که اجتماع نقیزه این رو ممکن بکنه یا نه؟ میگن قدرت خداوند متعال به محالات تعلق نمیگیرد، یعنی اینها رو به لحاظ فلسفی قضایای جهان شمولی میگیرن که حتی شامل بر ذات خود، یعنی افعال و اراده های خداوند متعال هم هست، یعنی فعل خداوند متعال هم اینجوری نیست خداوند متعال بتواند یک جزئی رو اعظم من الکل بکند، دوی به اضافه دو پنج تا بشود، اینا قواعد جهان شمولیه. خب سوال، اگر قرار اینها قضایای صادقه باشه، مطابق این قضایا کجاست؟ او عالم صدقی قضایا کجاست؟ چرا پس میگی صادقه؟ نه خب پس نکن الکل اعظم من، یه قضیه صادقه است دیگه، صدقه یعنی یه چیزی که مطابق داره، مطابق این قضایا کجاست؟ کجاست که یک تقرر نف ماهوی، یک تقرر اصیل داره این قضایا؟ آقایون ازش تعبیر میکنن. حالا نگاه بکنید، اینا قضایای فلسفه 2000 سال فلاسفه روش فکر کردن، الان بلبل نخواسته باشید شما مشکل 2000 ساله رو حل کنید، شما فقط گوش کنید من یک گزارش بدم، بعد آخر همه سوالات این سوالا همش بخاطر یک گزارش، بذارید من گزارشمو بگم تمام شد بعد سوالاتونو گوشم چی رو نه دیگه یه عقل نظری عدل یعنی عدالت ورزیدن. حالا نه بذارید بخون ولش کن بذار من پیش برم. آره خب اصلاح اجتماعی نقیزه این که ما میگیم که این مطابق داره، آقا این اسمشو میذارن میگن این مطابق نفس الامر، میگن یه عالمی داریم به عنوان عالم نفس الامر. فلاسفه مشهور فلاسفه نظرشون اینه که یک عالمی داریم به عنوان عالم نفس الامر که او عالم نفس الامر عالم تطابق و عالم صدق این قضایاست. یعنی در نفس الامر یک قضیهی به عنوان قضیه اجتماعی نقیزه این محالون وجود دارد که این رو میگن لوح نفس الامر. آیسد یه جایی ازش تعبیر میکنه میگه لوح واقع، میگه لوح واقع اوسع از لوح وجوده و اینها رو، این در واقع ماشون همون نفس الامره که میگن لوح واقع لوح نفس الامر، میگن امور واقعیه غیر موجودات هم امور واقعیه، یعنی اجتماعی نقیز و محالون موجود نیست ولی یک امر چیه؟ واقعیه. خب میگن عالم مطابق است کجای؟ عالم نفس الامره. لذا مشهور فلاسفه نظرشون اینه که در مورد عقل نظری و موارد عقل نظری، عقل چه کار میکنه؟ فقط کشف میکنه، کشف میکنه امری را که در نفس الامر موجود است. پس در موارد عقل نظری این میشود چی؟ این میشود کشف. ولی بعضیا همین رو هم قبول ندارن، به تعبیری که از اصالت امام خواست حرف آقای صد رو نقد بکنه، ایشون قبول نداشت که چیزی به عنوان نفس الامر وجود داره، میگفت همه اینها حکم عقلن. البته من نمیتونم مثلا تحلیلش کنم ها، نمیتونم ها هم... نه نفس الامر قبول نداشت. ایشون تعبیرش بود که میگفت روز قیامت که شما بلند شدی اونجا رفتی کنار جبرئیل امین واسدی، میبینی یه چیزی گوشه داره ولول میکنه، میگه تو چی هستی؟ میگه من اجتماع نقیزه محالونم. یه چیز دیگه وسط داره میگه تو چی هستی؟ میگه من الکل اعظم من الجزءم. دیگه حالا بالاخره وقتی بخوای تصویر رو کاریکاتور کنی میشه دیگه، ولی همچین نظری هم وجود داره. یعنی بعضیا از این طرف قائلن که حتی همین موارد هم حکم عقله، میگن اصلا چیزی به عنوان نفس الامر نداریم، همه اینها عقل ما حکم میکنه. من میشون عرض میکردم خب یعنی اگر عقلی نبود و عقل ما همچی حکمی نمیکرد اجتماع نقیزان محال نبود؟ ایشون میگفت نه. میگفتم یعنی که، یعنی جواب درستابی نمیداد، میگفت نه اینا حکم عقله. میگفتم خب اگه واقعی نیست چرا عقل هممون یک جور داره حکم میکنه؟ چرا هیچ وقت متفاوت نمیشه؟ هیچ کس نیست بیاد بگه که اجتماع نقیزان ممکنه. خب حالا در هر صورت نظر مشهور توی عقل نظری اینه، اینجوری تصویر میکنن که تمام این مواردی که به عنوان عقل نظری شما دارید کشف میکنید اینا یک اموری هن. حالا یا اموری هن که یک تقرر نفس الامری دارن، یا اموری هن که عقل کشف میکنه در عالم خارج خودمون ممکنه بعضیاش هم تقرر داشته باشن، مثل مثلا قوانینی که از فیزیک کشف بکنید، قوانینی که به وسیله تجربه یا به وسیله چیزی شما قانونی رو که به عنوان یک قانون کلی کشف بکنید و این قانون عالم تحققش هم همین نظامیه که خداوند متعال خلق کرده. اینها میشود احکام عقل نظری که فعلا اینا محل بحث ما نیست. اون چیزی که محل بحث ما، محل اختلاف اینهاست. این العدل و حسنون چیه؟ این از ظلم و قبیحون چیه؟ این چیزی که به عنوان عقل عملی میگین، اینهایم عقل کشف میکند یک امر واقعیه و نفس الامریه را، یا نه اینها حکم عقلن دیگه، عقل داره حکم میکنه به اینکه العدل و حسنون. وقتی ما میگیم العدل و حسنون یعنی عقل حکم میکند که خوب است شما آقایون عقلا عدالت بورزید، عقل حاکمه در اینجا، یا اینجا هم عقل کشف میکند که عدالت خصوصیتی دارد که مما ینبغی ان یفعل، که صلاحیت دارد که افراد انجام بدهند. باز هم اینجا مشهور مثل آقای صدر و جمعی و فلاسفه قائلن که در اینجا هم نقش عقل فقط جنبه چی دارد؟ کاشفیت دارد. عقل در اینجا جنبه حاکمیت ندارد. یعنی وقتی ما میگیم که العدل و حسنان عقل حکم میکند به حسن عدل، یعنی خود عدل یک صفت واقعیه داره که او صفت واقعی لازمش اینه، او صفت واقعی اینه که عدل خصوصیتی دارد که مما ینبغی ان یفعل است، خوب است مردم این عدالت را انجام بدهند، خوب است مردم عدالت بورزند. عقل درک میکند خوب بودن عدالت ورزیدن را و عقل درک میکند بد بودن ظلم کردن را. این یک صفات واقعیه. خود ظلم خارجاً چنین خصوصیتی دارد که عقل درک میکند ظلم قبیح است. مراد از قبح ظلم اینه. بنابر این تصویر که آقای صد اول بحثم همینو میگن، عدل و ظلم هم یعنی به تعبیر دیگه قضیه العدل و حسنان از ظلم و قبیحون، یعنی حسن و قبح ها و باید ها و نباید ها، هر چیزی که حسن و قبح میگیم یا باید و نباید میگیم، که حالا این واقعا حسن و قبح و باید و نباید یکی یا دو تایان، این الزامات عقلی با اونها یکی یا دو تایان، این بحث مفصلیه. مثلا عقل حکم میکند به لزوم اطاعت خداوند متعال. الان لزوم اطاعت خداوند متعال یه باید عقلیه دیگه، درسته؟ خب این باید عقلی رو عقل درک کرده، کشف کرده یا حکم میکند، میفرماین اینها حکمه. یعنی کسی که مولاست کشفه حکمی، یعنی خدا، یعنی عقل انسان کشف میکند که اطاعت خداوند متعال یک امر لازم و یک امر بایسته است. اینها رو میگن. خب حالا باز تو نه کشف گفتم، عقل عملی هم کرد، اینا همش کشف، یعنی یه صفت واقعیه داره. خود اطاعت خداوند متعال از اون چیزاییه که باید انجام بشود. حالا اینجا یک سری بعضیا باز دیگه روش دقیق شدن، این مباحث حسن و قبح و بحث باید و نباید ها، خیلی هم اینها رب پیدا میکنه به مباحث فلسفه اخلاق، که اونجا باید تحلیل بکنیم که ماهیت اینها چی ان. لذا اصلا ما چیزی به عنوان اخلاق عرض کنیم خدمت شما اسلامی داریم، یا باید نبایدهای عقلی یک امر بشریه، یا درک میکنیم امور واقعیه رو، مبانی مختلفی درش وجود داره. بعضی هم مثل الان استاد ماجای لاجانی نظرشون اینه که اصلا ما در لوح محفوظ یه وعایی داریم، همونجور که در نفس الام یه وعایی داریم که مطابق استحال اجتماع نقیزن یا الکل اعظم من الجزئه، یه وعایی هم داریم مثل وعا بایدها و نبایدها، بخشی از نفس الام وعا بایدها و نبایدها هاست که عقل اونها رو کشف میکنه، وعا حسنها و قبح هاست که عقل اونها رو کشف میکند و اینجوری تحلیل میکنن. یعنی کلن بنابر این تصویر عقل هیچ وقت در هیچ موردی حکمی انجام نمیدهد، همیشه کشف میکند. خب یه نکته دیگه بگم این بحث تمام بشه سوالا رو جواب بدم. آقای اصفهانی تو این تیکه عقل عملی کلن یه ممشای دیگه ای رو طی کرده، از این طریق نرفته، یعنی اینکه آیا اینها یه گزاره های واقعیه و نفس الامریه ای هستن که عقل کشف میکند، یه صفت واقعی مکنون در عدل هست، اون صفت اینه که این عدل مما ینبغی ان یفعل، که عقل اینو کشف بکنه و بعد بر اساس او هم ما عدالت میورزیم دیگه. پشت سر این حوض حالا یا یه بایدی میاد یا نمیاد، و بحثش با سر جای خودش. مرحوم اصفهانی از این روش پیش نمیره، میاد اینها رو کلن همین مدرکات عقل عملی رو جز به یه چیزی میگیره که در منطق و فلسفه بهش میگن آراء محموده یا مشهورات، که در اونجا مفصل این رو بحث میکنن. یه آراء محموده یا مشهورات چیه؟ آراء محموده یا مشهورات بنابر حالا اون تصویری که حالا حداقل آقای اصفهانی بیان میکنه اینه که میگه اون مجموعه احکامی هن که عقلا، اون قوانینی که عقلا بنیانگذاری میکنن، برای چی؟ برای حفظ نظامشون. این تصویر محقق اصفهانیه، میگه که اگر شما دیدید عقلا برای حفظ نظامشون آمدن یک قانونی رو گذاشتن برای که نظام جامعهشون حفظ بشه، بیان یک قانونی رو بذارن، اینا میشود جزو چی؟ جزو آراء محموده یا مشهورات. میگه تمام این حسن و قبحایی که شما میگید العدل حسنون، چرا العدل حسنون؟ عقلا میگن ما باید عدالت بورزیم، چون اگر عدالت نورزیم نظام جامعهمون چی میشه؟ به هم میخوره. میگن از ظلم قبیحون، ما باید از ظلم اجتناب بکنیم، چون اگر ظلم بورزیم نظام جامعهمون به هم میخوره. محقق اصفهانی میگه اینا همه جزء آراء محموده، جزء همون مشهورات منطقیه، یعنی اون قوانینی که عقلا برای حفظ نظامشون آمدن بنیان گذاری کردن، طبق این تصویر دیگه اینها میشود حکم، اونم نه حکم عقل به تنهایی، یعنی حکم عقل به ما هم به ما هو بخشی از نظام عقلایی، با درک مصالح مفاسدی که حفظ نظامه بر اساس مصالح و مفاسده میشود حکم عقل. ولی حواستون باشه نه به ما هو جنبه عقل مزها، عقل به ما هو عقلا، عقل عقلا، یعنی عقلی که بر اساس مصالح و مفاسد و برای حفظ نظام، حفظ نظام یعنی حفظ نظام تعایش، حواستون باشه ها، این حفظ نظام از اوجب واجبات است منظور حفظ نظام جمهوری اسلامی نیست ها، این منظور حفظ نظام تعایشه. اوغلا چی؟ نه او که اینجا که آقای میگن حفظ نظام، شما این رو از حفظ نظام جمهوری اسلامی نگیرید. حضرت امام خودش جزء کسایی که قائله که حفظ نظام واجب نیست ها، خود حضرت امام جزء کسایی که قائلن که حفظ نظام واجب نیست به لحاظ فقهی. بله حضرت آقا قائلن که حفظ نظام واجبه. این حفظ نظام به معنی حفظ نظام تعایشه ها، حفظ نظام تعایش زندگیه که خود همین لزوم حفظش هم یک حکم عقلی میگیرن. پس بنابراین قوانینی که اوغلا برای حفظ نظامشون بنیان گذاری میکنن، این مراد از حفظ نظامشون همین حفظ نظام تعایششونه، نظام زندگی بشریشونه. این قوانین رو اسمشون میذارن که بر اساس مصالح و مفاسدیه که منجر به حفظ نظام میشود، میشود العدل حسن از ظلم و قبیح و مواد دیگه، کذب قبیح هست، فلان چیز حسن است. لذا آی اصفهانی دیدید آی مظفر هم همینجوری میگن، میگن الکذب قبیح املا، میگن باید نگاه کنیم، باید ببینیم کذبی که عرض کنم مضر ضرر داره که باز به تعبیر بعضی ها مثلا مصداق ظلم شود قبیح هست، ولی کذبی که نه منجر به حفظ جان یک مؤمنی می شود، جان یک مؤمنی رو نجات می دهد، این کذب می شود چی؟ می شود حسن. ملاک می شود مصالح و مفاسدی که مجموعا منجر به حفظ نظام تعایش می شود. این تصویر محقق اصفهانیه. خب پس حالا کلن بحث روشن شد. بعضی ها از اون طرف آمدن گفتن همه اینا حکم عقله، بعضی ها آمدن گفتن همش از کنون کشفه، بعضی هم مثل محقق اصفهانی دو تیکه شدن، اینها رو میگن جنبه کشفی داره، اینها رو میگن جنبه حکمی داره. حتی مشخص شد که میگیم حکم دیگه غیر از حکمی که اینها میگن ها، این حکمی که محقق اصفهانی میگه اصلا برده اینها رو توی وادی دیگه، میگه اینا جزء آراء محموده ان، اینا احکامی ان که اوغلا برای حفظ نظام تعایششون بنیان گذاری میکنن، غیر از این تصویری که میگه اینها امور واقعیه نفس الامریه ان که عقل اونها رو کشف میکنن. اینجوری نیست که همه رو محقق اصفهانی بگه حکمه ها، محقق اصفهانی همه از ظلم و قبیحون و همه العدل و حسن رو نمیگه اینا حکم عقله، نه، وقتی میخواد بگه اینا حکم عقله میگه در واقع حکم اوغلاست. خب بحث اساسی که اینجا مطرح میکنن اینه که خب حالا سوال سر اینه که اگر یه جایی تو این دسته احکام عقل عملی ما یه چیزی عقل رو کشف کرد، مثلا عقل کشف کرد که العدل و حسن از ظلم و قبیحون، آیا حتما شارع هم باید حکم به وجوب بکند یا نکند؟ بحث قاعده ملازمه است که آیا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ام لا، آیا همچین نکته وجود دارد یا وجود ندارد. چی؟
قبلش یه سوالی پیش میاد
که بفهم
حالا از ظلم و قبیحون یا از صدق و نمیدونم حسنون، یعنی ظرف خود عقلیش کاملا یعنی صدق حسن است، همه جا حسن است،
حالا حداقل ظلم که همه جا قبیح هست، توی عدل و ظلم اطلاق داره، تو بقیه موارد آقای مظفر خودش رو توضیح میدن، میگن بعضیا علت تامه است بعضیا مقتضیه، ظلم مقتضیه، تنها چیزی که علت تامه است عدل و ظلمه، عدل و ظلم در همه جا به هر مصداقیش این حکم رو دارن، ولی ظلمشون میفرماید مقتضیه، یعنی اگر مانعی وجود نداشته باشد خب بله کذب، کذب مقتضیه، اگر کذب مانعی نداشته باشد منجر عرض کنم خدمت شما قبیحه، اگر مانعی مثل حفظ جان داشته باشد در اون صورت میشود حسن. بعد از امور همشون میفرماید که نه اصلا خونساست، مثلا آب خوردن، خب آب خوردن نه حسنه نه قبیحه، اگر منجر به حفظ جان یک مؤمنی بشود میشود حسن. چی؟
مشهور اینا معلوم شد نظر محقق اصفهانی میتونه توضیح بده، مشهور نمیتونه مثلا این
چرا؟ مشهورم کذب مسئله توضیح میده، مشهورم میفهمد کذب به خودی خود نه التامه چیز دارد نه اصلا هیچ کدومش نیست، هیچ کذب، نه الکذب قبول نداریم، الکذب اذا کان ظلما قبیح، فقط تو نفس الامر دو تا قضیه داریم، از ظلم و قبیح، الکذب اذا کان ظلما قبیح، اگر نباشه قبیح چه اشکال داره؟ آره میگن قضیه متیقنه همین دو تا داریم، چه اشکال داره همین دو تا، چه اشکال داره؟ همه عالم شما کجا گیر، کجا گیر میکنه؟ نه کجا بده بده کجا گیر میکنه؟
کجا فهمیدین
میفهمین چی ظلمه چی؟ نه حالا سقراویان اومدیم عقل مساق کشف نکرد، چی مشکله؟ چه اشکال داره؟ خیلی هاش که فهمیده میشه، شما اگر آمدید و دروغی گفتید که هزار تا مؤمن جونشون از بین رفت، ما که نگفتیم که به وسیله از این قاعده عقل عملی میخوایم شریعت بنویسیم، که ما گفتیم کل رساله امه میخوایم برای اساس بنویسیم، یک فرض هم داشته باشه همون یه فرض هم یه گوشه‌ای باشه بحث باید مطرح کنیم دیگه، او که نکته ای نیست که علاوه که خیلی مواد شو به دست میاد. نه اصلا نیاز نیست کجا اصلا مثلا بر اساس این قادر مطرح میکنم من میگم اصلا ما ازش مسئله فقهی به دست نمیاریم، چون دو تا سه تا مسئله به دست میاد و هم همش تو فقه مطرح شد. یعنی که شما بالاخره از ظلم و حرامون رو باید به وسیله قاعده عقلی کشف بکنید. انقدر روایت دارید شما حواستون باشه به وسیله قاعده ملازمه میخواد کشف کنید ها. مفاد قاعده ملازمه ایه که اذا حکم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ثبوتن. ما میخوایم به وسیله این قاعده کشف بکنیم. راه اثباتی فرض کنید برای کشف نداریم، میخوایم بر اساس این قاعده کشف بکنیم. آقا میگن به درد نمیخوره. میگن اگه تو عالم ملاکات که قابل دسترسی نیست، تو عالم احکام هم اون مواردی شما میخواید کشف بکنید به خود حکم که خب ما خودمون دلیل شرعی هم داریم. پس بنابراین فکر نکنید که حالا یه مسئله که میخواید کل دین رو به وسیلهش حل کنید. بفرمایید. دوباره بفرمایید. نه اونا قائل به حکم نیستن. آقای صدر و مشروع اصلا برای عقل جنبه حاکمیت قائل نیستن. مثل اون تصویری که آقای اصفهانی مطرح کرد دیگه. آره دیگه. آقای تصویری که معقولی که وسط وجود داره آقای اصفهانی چرا حرف زور میشه زد؟ مثل اون که گفتش که آقا الکل عزم نجازم حکم عقله. گفت ما لوح محفوظ نفس الامر نداریم. چه دلیلی بر نفس از خودتون درآوردین؟ اینا به تعبیر بنده میگم اجتماع نقیزه این حرامون فرمت مغز انسانه. خداوند متعال عقل انسان رو بر اساس استحاله اجتماع نقیزه نامده درست کرده. لذا شما نمیتونید بپذیرید. اینا فرآز که شاید درست بشه دیگه. بله دیگه. بله؟ ممکنه. بالاخره این فرمت مغز انسانه دیگه. ممکنه در واقع هیچ نفس الامر ما دلیلی نداریم. ما عالم از طریق عقل خودمون میفهمیم. خداوند متعال مغز انسان رو بر اساس اجتماع نقیزه این محالون خلق کرده. حالا ممکنه تو مغز فرشته ها یا توی نفس فرشته ها اجتماع نقیزه هم ممکن باشه. ما نمیتونیم تصورش کنیم. بفهم. نه دیگه نکن بالا دیگه بحثای زبانی و دیگه چیز منبر نیست اینجا. عدل نام خداوند متعال هیچ ربطی به عدلی که ما میگیم نه. این عدل نه عدالت ورزیدن. خداوند متعال عدالت ورزیدنه نه. او صفتی که ربط خودش ربط این عدالت العدل نه عدالت ورزیدن. خب حالا چی؟ نه از اینکه عدل اسم خداوند متعال نمیفهمه این چی؟ خداوند متعال عدل نیست، عادله. ما تا حالا نشدیم خداوند العدل. خب نه پس معنی اینکه بازی لفظی شد دیگه. یعنی عادله. خداوند متعال عادله. چرا؟ چون ما کشف کردیم که العدل و حسنون این قانون جهان شمول. خداوند متعال هم باید عادل باشه. حالا عدالت تعریفش در جای خودش. ما اصلا دنبال تعریف عدالت که نیستیم. ما آمدیم گفتیم نه العدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه.
موضعه یه برای هستن.
نه
موضعش
حسن حکم عقله. حسن یعنی یعنی انجام دادنش خوب است. ما گفتیم عدالت. عدالت یعنی وضع کل شیء فی موضعه.
موضعش کجاست؟
حالا موضع شما نهایتش میگه عقل من موضعشو کشف نمیکنه دیگه.
موضعش اون جاییه که حسن باشه.
نه 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 موضعش اینجوری نیست. کجا موضوع خیلی وقتا موضوعش رو یا عقل رو شما عقل انسان کشف میکنید. فی موضوع یعنی چی؟ یه چیزی مشخصه. کسی که الان مثال میزنم کسی که الان نه نکنید این مثال نکنید بهش کنید دعوای زبان نه مثال روشن. من یه مثال روشن برای شما بگم این تمام دیگه. شما بفرمایید که کشتن پیغمبر خداوند متعال پیغمبر رسول اکرم بدون هیچ دلیلی این ظلمه یا عدله؟ این مصداق ظلمه. تموم شد. من یه مصداق براتون پیدا کردم تو عالم. این ظلمه. نه نسبت به هر به هر کسی. نه این که نه. حالا فعلا ما مثل شما اشعری نیستیم. ما جز اشعری نیستیم. ما که قائل نیستیم که الحسن ما حسن الله و القبی ما قبل الله. خب ما که نیستیم قبول نداریم دیگه. مبنا قبول نداریم حرفو. خب ما تقسیم ما خب گرس کردم ما قبول نداریم حرف شما رو. شما میفرمایید که ما چون خدا ما قبول نداریم. ما میگیم آقا خداوند متعال اگه پیغمبر بکشه میگیم ظلمه. آقا ما میگیم اگر خداوند متعال بی دلیل پیغمبر نه نمیکنه تمام. اصلا بحث با اشاعر و معتزله بحث خدا کار انجام میده و نیست، بحث خدا میتونه یا نمیتونه. ما بحث اینه که خداوند متعال نمیتوان از ظلم ببرزد. شما میگید خدا میتونه و نمیکنه، پس چی میفهم؟ شما میگید ما با کار خدا پس هیچ معیار سابقی نیست دیگه. اگه خدا انجام داد عدل، اگه انجام نداد ظلمه. نه ما اینو نمیگیم، ما میگیم اینا قوانین جهان شموله که شامل خداوند متعال هم هست. یعنی ما نمیگیم، کل شیعه ای رو میگه. اگه کسی خلافی حرفو بزنه از شیعگی خارجه. شیعه چون قائل به عدل دیگه، شیعه قائل به عدل دیگه، نه دیگه، نه خب نه خب ما شیعه که قائلیم دیگه. حالا اشعری نه قائل به یه عدل نیست، معتزله مثل ماست. اصلا این گزاره پیش فرضیه، اصلا تعبدی. خب نکنید دیگه، ما که اصلا بحث ظلم و عدل نداریم دیگه، ما داریم بیم که بحث نکنید. الان بحث اعتقادات یه نیست که نه اصلا اینجا ما که عرض کردم اول جلسه گفتم مشکلات 1400 ساله فلسفه و کلام توی جلسه حل نکنید. من یه گزارشی میدم، شما گزارشو ببینید سر جای خودش. بحث عدل و ظلم 1000 ساله بین شیعه و اشعری و معتزله حل نشده دیگه، و قضیه عدل ما هم خیلیش چیزی نیست، برهانی نیست. این که ما قائل به عدلی هستیم خیلیش در روایت داریم دیگه. این که ما تبدیل شدیم از تمام مبانی اعتقادی ما به عدل معتقد شدیم دیگه، چرا اینو جزو عرض کنم اصول مذهب ما شمردن دیگه؟ در مقابل نظری اونا هست دیگه، روایت مختلف داریم که خداوند متعال عادله. در مقابل اون نظر اشعری که ما عدل رو از مطابقت با فعل الله کشف میکنیم. اگه خداوند متعال کل ما فعله شارع حسنان و کل ما لم یفعله قبیحون، این بحثی بود. ما میگیم نه آقا، ظلم و عدل امور جهان شمول شامل خداوند متعال هم هست. خداوند متعال نه ظلم میورزد نمیتواند ظلم بورزد. و ظلم هم حالا شما یه بحثی دارید میده آقا خارجن مصداقش برای من قابل کشف نیست. خب بحث ثانویه، ما بحث صغروی نداریم، بحث کبروی داریم. علاوه بر اینکه خیلی از مصادیقش خارجن قابل کشف هم هست، یعنی اینکه یک اموری ظلمه، اینا امور عرض کنم مورد قبول در نزد همه بشریته. حتی او کسی هم که این کار رو میکنه میگه من این کار رو دارم ظلم میکنم. یعنی قبول داره این کار ظلمه، ولی که ظلم میورزد. یعنی بعضی از امور مثل این که انسان بدون دلیل برای خودش یه حق رو قائل بشه که جان انسانها رو بگیره، گرفتن جان انسانها بدون دلیل ظلمه. این امر مطلق همه هم قبول دارن که این امر ظلمه. و قص علی هذا امور دیگه هم هست. حالا ممکنه شما هر جای دیگه صغرویان اشکال بکنید، بگید آقا کار ظلم نیست، ولی این چیزیه که گرفتن جان انسان‌ها یا گرفتن جان ولی الله، این رو میگن ظلم. حالا اصلا ما بحث ما این نیست، ما بحثمون سر کلی بود که حالا اگر آمد و عقل در یه جایی حکمی رو انجام داد، آیا این مطابقت با حکم شرعی دارد؟ میشود حکم شرعی استفاده کرد یا نه؟ اینجا یه دو تا بیان وجود داره. یه بیان وجود داره که در واقع بیان محقق اصفهانی بر اساس مبنای خودش. ایشون میفرماید که خداوند متعال ای رو ببخشید، ایشون میفرماید عقلا در این قضیه حکم کردند، خداوند متعال رئیس العقلا است، پس در حکم خودش باید حتماً مشترک باشد با بقیه عقلا. ایشون از طریق این برهان پیش میره. عمده برهان محقق اصفهانیه. آیه مظفر هم اینو به تفصیل آورده که خداوند متعال رئیس العقلا، رئیس العقلا باید در این قضیه حفظ نظام باید با بقیه اولا عقلا مطابقت داشته باشه. حالا دیگه اینجا باب دعوای با محقق اصفهانی فراوان است. از همین که خداوند متعال رو ایشون عاقل و رئیس العقلا نامیده، بنابر اونایی که میگن صفات خداوند متعال انحصاریه، حق ندارید که شما صفت جدیدی رو به خداوند متعال نسبت بدید، ما در هیچ جا نداریم خداوند متعال عاقله، این نظر افراطی. این طرف تا اونایی که میگن خب رئیس العقلای ممکنه یک نکته ای رو متوجه بشه که عقلا متوجه نشدن، لذا نمیشود به حکم عمل کرد. و اصلا مهمترین نکته ای که اصلا مبنای محقق اصفهانی هم درست نیست. آیسد یه شبهات دیگه ای هم دارن که تو حلقه ثالثه به تفصیل اونها رو بیان میکنن. این بنابر مبنا. اگه این مبنا رو نپذیریم، عده از اون طرف آمدن گفتن که آقا استحاله وجود داره. گفتن چرا؟ گفتن لغوه. وقتی عقل ما درک میکنه که یه عمل حسنه و باید بریم انجامش بدیم، شارع متعال چیکار داره دوباره بیاد این رو به ما امر بکنه؟ اینجا باز در مقام جواب ادعی میفرماین که نخیر، ممکنه داعی بر داعی بشه، تحریک بیشتری بشود این که فقط عقل انسان درک بکنند حسن این کار رو، تا اینکه شارع متعال بیاد وجوب و لزوم شرعی جعل بکنه و در دامن حق و طاعش ببره، این منجر به تحریک بیشتری میشود. حالا باز خود یه حرف هم در موردش خیلی مناقشه وجود داره. ما حاصل آیسته در اینجا میفرماین که ما نمیتوانیم از هیچ طرف، ما هیچ طرف رو کش نمی کنیم. نه به طور قطعی کش میکنیم، یعنی استحاله را، نه کش میکنیم ملازمه را. یعنی ممکنه در مواردی که عقل حکمی رو داره شارع متعال هم حکم داشته باشه، ممکنه شارع متعال حکم نداشته باشه. نه برهان بر تلازم داریم، نه برهان بر استحاله داریم. تو تا برهان آیسد میفهمن در اینجا عرض کنم کامل و تام نیست. بفرمه آیسد فرمودن که آیسد فرمودن که توی العدل و احسنان و ظلم و قبیحان بحثه که قاعده ملازمه وجود داره یا وجود نداره. یه عده میگن قاعده ملازمه وجود داره، برهان داریم بر این که کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. چرا؟ چون گفتن که خب خداوند متعال رئیس العقلای دیگه، وقتی عقلای حکم میکنن، عقلای حکم میکنن، حکم رئیس العقلا باید به حکم عقلا همسان بشه. جوابای متعدد دادن، این حرف درست نیست. از اون طرف عده غالب استحاله شدن. چرا؟ گفتن لغوه. وقتی شارع متعالی حکم انجام داده چه ثمره‌ای داره؟ بشه دردی میخوره. وقتی عقل داره حکم رو میفهمه العدل و حسنان، شارع باید بیاد بگه العدل و واجبان، چه ثمره‌ای داره؟ لغوه. چون لغوه کار لغو هم از آدم حکیم محاله. این هم آمدن جواب دادن، گفتن نه آقا، ما لغویت هم در جون موارد نمیفهمیم، اثر داره جعل وجوب شرعی، دائویت رو تحریک رو مضاعف میکنه. پس ما حسن نظر آیستد این شد که ما نه دلیل بر تلازم داریم، نه دلیل بر استحاله داریم. هیچی، نه استحاله رو فهمیدیم، استحاله حکم شرعی در مواد حکم عقل، نه ضرورت حکم شرعی در مواد حکم عقل. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. یا ما حسن نه، اونا عدم تلازم که شرف آیستد، یه ادعی از اون طرف استحاله رو ادعا کردن دیگه، مثلا لغوه. دو تا بحث بود دیگه، یه عده برهان بر تلازم آوردن، یه عده خواستن برهان بر استحاله بیارن. یه نکته کوچیک باقی میمونه، ان شاء الله اول ساعت بعد خدمتتون عرض خواهم کرد و بعدم دست خواهم گرفت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. چی؟ خدا اینکه حفظ نظام